الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی را بفرمایید. شب آخر محرم یک فلسفه ای از قیام سید الشهدا، فلسفه باطنی شهادت ابا عبدالله، چون امور مربوط به اولیاء خدا یه حکمت‌های ظاهری داره و یک حکمت‌های باطنی. اینکه چرا ابا عبدالله بیعت رو نپذیرفت مثل بقیه امامان، یه سری فلسفه هایی داره که چرا نپذیرفت و در راستای حرکتشون هم که قیام هم نمیشه گفت قیام، بگیم ابا عبدالله قیام کرد، نه قیام نکردن، فرمود من بیعت نمی کنم با یزید، میذارم میرم از اینجا، حتی میرم به سرحدات، ولی با یزید بیعت نمی کنم. یعنی قیام نکردن، چون اگه میخواست جنگ کنه و قیام کنه زن و بچه رو که با خودش نمی برد. جنگ ندیده نبود که ابا عبدالله خودش فرزند جنگ بود. وقتی کسی تو کاروان با خودش زن و بچه میبره، یعنی این کاروان جنگی نیست اصلا، حرکت ما حرکت جنگی نیست. قیام و جنگ مسلحانه اینا نداشت با یزید، ولی گفت من بیعت نمی کنم. حالا تو این مسیر فلسفه هایی که بود، ما اونا رو الان بحث نداریم که چی بود، بحث ما یه چیز دیگه است. یعنی پشت قضیه کربلا و شهادت ابا عبدالله حکمتش چی بود؟ رسول خدا در حجة الوداع که اعلام کرده بود همه مسلمون ها هر کی میتونه تا اون شعاعی که اسلام رفته بود فرمود امسال باید بیایید حج، که یک خلق عظیمی در حج حاضر شدن. خب این حج اولا میراث حضرت ابراهیم بود، مشرکان هم حج به جا می آوردن، حتی منتها خب بدعت هایی آورده بودن، کارهایی درست کرده بودن، لخت زن و مرد اوریان می شدن، دور کعبه می چرخیدن، سوت می زدن، کف می زدن، یه سری بدعت هایی آورده شده بود در حج که رسول خدا فرمود حج این گونه است که من به جا میارم. حالا باز مفصله در مسیر برگشتشون که به منطقه جحفه میرسن، سراهی بود که دیگه جدا میشدن از هم، یکی میرفت طرف مثلا یمن، یکی میرفت طرف مدینه، یکی میرفت طرف جای دیگه. اونجا که متفرق شدن، یه مقدار کاروان ها دور شدن، رسول خدا پیک فرستاد بگید برگردن. رسول خدا کار داره، این برای این بود که بگی یعنی کار خیلی مهم می دارم، برگردید، کار مهم دارم. برگشتن تو قدیر خم، رسول خدا امیر المؤمنین رو به خلافت نسب کرد، به ولایت نسب کرد. شیعه و سنی هم فوق حد تواتر روایت کردن، یعنی چیزی نیست که کسی بخواد منکرش بشه. حتی ابن تیمیه ملعون که خیلی دشمن سرسخت شیعه و اهل بیته، که میخواد سند حدیث قدیر رو ببره زیر سوال، علمای پیرو او میگن نه شیخ تو اینجا قلو کردی، این حدیث متواتر و صحیح هم هست. یعنی او میخواد، پیروانش میزنن تو دهنش، میگن دیگه حرف بی خود نزن دیگه، این چیزی نیست که القدیر علامه امینی 20 جلد در مورد حدیث قدیر نوشته، تمام اسناد اهل سنت 110 طریق روایتشو آورده. رسول خدا معرفی کرد که من کنت مولا فهازا علی و مولا، بیعت کردن، 3 روز طول کشید بیعت. خب رفتن، عده‌ای به دنبال قصب خلافت بودن که قصب کردن خلافت رو بعد از رسول الله از سیاست و الامامه. میگه که وقتی آمدن سراغ علی، داشت غسل میداد رسول الله رو، گفتن دارن خلافت رو غصب میکنن، گفت مگر غیر از ما کسی مدعی خلافت هستن؟ با اینکه سنی هم هست این آقاها، گفت مگر غیر از ما کسی هستن ادعایی داره برای خلافت؟ چیزی نیست که بخواد کسی از طرف خودش مدعی بشه برای این قضیه. مثل نبوته، مگه کسی میتونه ادعای نبوت کنه؟ علی حال خلافت که غصب شد، با اون درگیری ها و سکوتی که امیر المؤمنین کرد به دلایلی که پرسیدن در موقعی که حضرت با معاویه میجنگید، گفتن آقا شما که الان دست به شمشیر شدی، چرا زمان ابوبکر و عمر دست به شمشیر نشدی؟ اون موقع چرا دست به شمشیر نبردی؟ فرمود به خاطر اینکه با رفتن رسول الله دشمنان اسلام تحریک شده بودن که حمله کنن و اسلامو از بین ببرن. عده‌ای هم تازه مسلمان بودن، اگر در مرکز حکومت اسلامی اختلاف می افتاد، دو دستگی می شد، تازه مسلمون ها بر می گشتن، دشمنان اسلام هم حمله می کردن. من مجبور شدم برای حفظ اسلام سکوت کنم، در حالی که خار در گلو داشتم که اسلام از بین نره. دو سال اولی حکومت کرد، بعدش خلافت رو داد به دومی، بدون شورا و بدون هیچی. اونم میشست رو چارپایه، مردم میامدن زانوشو ماش میکردن میرفتن. 10 سالم اونجوری سپری شد. بعد شورایی تشکیل داد. چه شورایی؟ این شورایی که این تشکیل داد تو تاریخ مرکز فتنه شد، مرکز فتنه درست کرد. عمر شورای 6 نفره درست کرد. کیا بودن؟ طلحه، زبیر، سعد ابی وقاص، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف و آقا امیرالمومنین. گفت از بین خودشون یه خلیفه انتخاب کنن. 3 روز چند روز گذشت خلیفه انتخاب نکردن، گردن همشونو میزنید. منطقو نگاه کنید. اصلا ما کار به این حرفاش نداریم. بعد اگر 3 تا 3 تا شدن، چون 6 تا دیگه، اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف هست حق با اون وره، چون فامیل عثمان بود عبدالرحمن ابن عوف. این چرا گفتم مرکز فتنه شد؟ کی میدونه؟ ببینید فتنه‌گرای تاریخ، اینایی که آمدن تو این شرکت کردن، طلحه و زبیر و سعد ابی وقاص و اینا خودشونو یک قدمی خلافت میدیدن. کاندید شده برای خلافت خیلیه. مثال میگم دور از محضر شما، یه فرماندار نماینده مثلا میخوام برای شهر انتخاب کنن، جناب عالی و یه نفر دیگه رو بگن اینو از بین خودشون یه نماینده انتخاب کنن. شما خودتو یه قدمی نمایندگی میبینی، هرچند انتخاب نشی ولی یه قدمی خلافت رفته ای. خب چی میشه اون وقت؟ ها، این میشه که طلحه و زبیر بیعت میشکنن با امیرالمومنین. این میشه که پسر سعد ابی وقاص، عمر سعد، طمع ملک ری میکنه و اون داستانا رو درست میکنه، چون باباش یه قدمی خلافته. این میشه که پسر زبیر مدعی خلافت میشه و پرچم خلافت بلند میکنه، بیعت میگیر از اهل حجاز. یعنی فتنه هایی که تو تاریخ درست شد همین کار عمر بود. تو این شورا درست کرد که شوراند عده زیادی رو علیه اهل بیت، شوراند که اگر عثمان و مسلمان ها کشتن، خیلی های دیگه هم باشن که ما هم هستیم، عثمان نیست ما هستیم. بعد از عثمان مردم خودشون آمدن سراغ امیرالمومنین که گفتن باید خلافت رو قبول کنی. حضرت میگه لباس من از هر طرف میکشیدن. توی خطبه شیخ شقیه داره قد وطع الحسنان، یعنی کوبیده شدن حسنان. بعضی ها فکر کردن یعنی امام حسن و امام حسین. امام حسن و امام حسین 30 سالشون بود اون موقع. چجوری آقا زیر دست و پا؟ ابن عبدالحدید میگه آقا حسنان عرب به 2 تا شست پا میگه حسنان، مثل این که به دوتا چشم میگه کریمتان. وطع الحسنان یعنی شست پای من زیر پاها موند، یعنی اینقدر جمعیت فشرده شد. نه حسنه این نیست، حسنانه. چون من دیدم بعضی ها میگن آقا امام حسن 30 سالش بوده، امام حسین مثلا 30 سالش بوده، چجوری زیر دست و پا موندن؟ نه آقا، این حسنانه به معنی شست و شست پا رو میگه که زیر دست و زیر پاها موندن. قد وطع الحسنان به این معناست. حالا حضرت خلیفه شده، بیعت شکنی شروع شد، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. اما امیرالمؤمنین رو هم چون رسول خدا مشخص کرده بود خلیفه نکردن. امیرالمؤمنین رو هم چون خودشون میگفتن این آدم شایسته ایه، یعنی خلافت از اون محوری که رسول خدا مشخص کرده بود خارج شد، خارج شد. حالا مردم هم به اینا به چشم کی نگاه میکنن؟ خلیفه رسول الله. اینا جانشین پیغمبرن، اطاعتشون واجبه. آقا عثمان خیلی جنایت کرد، من حالا بحث شیعه و سنی نمیخوام بگم، تو کتابای خودشون آمده اختلاس هایی که کردن زمان عثمان، میلیون میلیون اون موقع به فک و فامیلاش میداد، تمام فک و فامیلش و بنی امیه رو سر کار آورده بود، اینا میخوردن چپاول میکردن، هرچی هم شکایت میکردن میزد تو دهنشون، کسی شاکی میخواست بشه، تا اینکه مردم دیگه خونشون به جوش آمد، آمدن ریختن. داستانش مفصله. باز امیرالمومنین واسطه شد، نکنید حرمت ها رو نشکنید، من صحبت میکنم، صحبتم کرد. اما مروان داماد عثمان باز از بنی امیه خیلی اینا کینه‌ای بودن، که حالا اگه شد عرض میکنم یه تیکه هایشو. نامه نوشت به والی مصر که این کسانی که شکایت آوردن گردن اینا رو میزنی، اینا برگشتن. محمد ابن ابیبکر تو کاروان قاصد که میرفت تو مشک قایم کرده بود، میگه انگار فرشته ها به من گفتن، محمد ابن ابیبکر میگه که مشک اینو پاره کن ببین توش چیه. کسی آخو به مشک آب کار نداشته که، یا آقایی داره میره مشک و پاره کندن، یه نامه است با مهر خلیفه که اینا گردن بزن. اینو از وسط را برگشتن، خونه عثمانو محاصره کردن، ولی کسی جرعت نمیکرد باز خلیفه کشی کنه. تا حالا کسی خلیفه نکشته بود، آخه خلیفه خیلی حرمت داشت، جانشین پیغمبره. که عایشه با عثمان چپ افتاده بود به دلایلی، حق حقوقش رو قطع کرده بود عثمان، که عایشه گفت ارثم از پیغمبر بده. گفت اه، شما که میخواستید فدک رو غصب کنید گفتید که پیغمبر ارث نمیذاره، چطور برای فاطمه ارث نمیذاره، برای تو ارث میذاره؟ که حضرت علی نشسته بود، عایشه که رفت بیرون، عثمان گفت دلت خنک شد؟ چه زوندمش یعنی؟ بعد افتاده بود با عثمان که گفت اقتلوا هذا النعسل. عایشه فدوا داد، اهل سنت نوشتن و من از شیعه نقل نمی کنم، فدوا داد گفت بکشید این کفدار پیرو، که ریختن مسلمونا از در و دیوار خونش زدن کشتنش. که یه روزی روایت داره حضرت تو مسجد گفت قاتل عثمان کیه؟ میگه 1000 نفر برنشون گفتن ما. گفت چی بشینید؟ گفت من قاتل عثمانو میخوام چیز کنم، حد بزن، قصاص کنم. قاتل عثمان کیه؟ 1000 نفر بلند شدن گفتن ما قاتل عثمانیم. حضرت گفت هیچی بشینید. خب بعد معاویه آمده سر کار، بعد از شهادت امیرالمومنین امام حسن یه چند ماهی تو کوفه خلیفه شد، بعد معاویه لشکرکشی کرد و آمد و حضرت به دلایلی مصالحه کرد با معاویه. بعد معاویه آمد کوفه، گفت مردم، آمد تو مسجد بیعت بگیره، گفت شما نمازتون رو میخوندید، روزتون رو میگرفتید، حجتون رو میرفتید، من برا اینا با شما نجنگیدم که، من جنگیدم حکومت کنم، پس مواظب باشید، مواظب رفتارتون باشید. یعنی من برای خدا پیغمبر نجنگیدم، به این نماز روزتونم کار ندارم. حالا بعد چه جنایت هایی کرد معاویه، چه پول هایی، سکه، هر جایی که حمله می کردن می گفت سکه های تلاش رو بفرستید برای من، بقیه غنائم و بین سربازا هرچی از تقسیم کنید بره. بعد خیلی هم افراد در شرابخوری، منتها یه مقدار مخفی بود، مسلمان هم جرأت نمی کردن. یکی از صحابی مثل ابوذر یا یکی دیگه از صحابی بود که مشک های شراب رو می بردن روی شطور برای معاویه، با نیزه زد سوراخ کرد. یکی دو تا از صحابی بودن که به قول امروزه کل شق بودن، مخالفت هایی می کردن. ولی باز معاویه یه جاهایی رو میدونست اینا مردم مسلمونن، هر کاری نمیشه کرد. تو جنگ ها به کشورهایی که مشرک بودن حمله میکرد، بت‌های زرین پیدا میکرد، اینا رو میفروخت، بت‌ها رو میفروخت به هند. گفت بت داریم خیلی قشنگ، هر کی بیشتر بخره. بت فروشی میکرد معاویه. مردم هم خب اینا رو جانشین کی میدونن؟ جانشین پیغمبر میدونن دیگه، قدیر خم داره فراموش شده اصلا. حالا چجوری میشه به مردم حالی کرد بابا اینا جانشین پیامبر نیستن، این حکومت اسلامی نیست، این هم جانشین پیغمبر نیست، چجوری به مردم بگی؟ فکر میکنی اعتقاد داشتن مردم به اون موقع؟ حتی شما تو کتابای اهل سنت میبینی اینا دوچار تضاد میشدن، چون علماشون میگن خلیفه مال تو را بگیرد، بر کمرت بکوبد، باز هم باید اطاعتش کنی. برای چی؟ اطاعت از خلیفه واجب است اگرچه فاسق باشد. برای چی اطاعت کنم از این فاسق؟ آیه قرآن میفرماد که ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. رکون میل اندکه، اندکی میل کنی به ظالمان آتش میگیرد تو را. بعد خلیفه فاسق باشد اطاعتش واجب است. تا جایی که میگن و ان شرب الخمر فی بیت الله الحرام، اطاعت از خلیفه واجب اگرچه تو خانه خدا شراب بخوره، چون میکردن این کارا رو. هیچ راهی نیست، تبلیغم که اون موقع رسانه و اینجور چیزا نبود که، نهایتش یک خطبه یه نفر میخواست بخونه برای 4 نفری که نشستن پا منبرش. بیشتر از این. تازه اگه خفقان اجازه میداد، خفقان اون موقع هم خفقان بود، اطلاعات بود، نیروهای جواسیس داشتن که هر کسی هر چیزی نگه. یعنی اینجوری نبود که آزاد باشه هر امام حسین هر چی کاری بخواد انجام بده. پس چی جوری به مردم تفهیم کنن که بابا این خلافت نیست، اینا جانشین پیامبر نیستن؟ یه صورت داشت و اون اینه که یک نفر از خانواده پیغمبر که پیامبر هم او رو تایید کرده، تو دامن پیغمبر بزرگ شده، به دست اینا کشته بشه. به این طریق میشد به جامعه اسلامی تفهیم کرد که بابا اینا نماینده پیغمبر نیستن، اینا خلیفه نیست، اینا حاکمن، پادشاهن. لذا ابا عبدالله خوب میدونست به شهادت میرسه، اصلا وظیفش بود به شهادت برسه. روایت داریم از جانب خداوند در زمان پیامبر نامه‌ای بر پیامبر نازل شد، شیخ صدوق روایتش آورده که این رو رسول خدا داد به امیرالمؤمنین، فرمود نامه اول مال تو باز کن به او عمل میکنی، بعد میدی به فرزندت حسن، او میده به حسین، او میده به تک تک امامان. هر امامی نامه خودش رو باز میکند و به مضمون آن از جانب خدا عمل میکند. مثلا امام سجاد نوشته بود که در خانه خود بنشین و دعا کن و عبادت کن، وظیفه ای تو اینه. امام حسین رو نوشته بود یاران خود را جمع کن و برای شهادت خارج شو، تو باید بری به شهادت برسی. آقا برای چی به شهادت برسه؟ برای اینکه جامعه اسلامی رو از این خواب بیدار کنه که بابا اینا اسلام نیستن. آقا الناس علی دین ملوک هم، مردم نگاه میکنن به پادشاهشون، اون چجوری دینداری میکنه، اینا هم اونجوری دینداری میکنن، مخصوصا که پادشاه رو از جانب خدا بدونن، نماینده پیغمبر بدونه. ابا عبدالله میدونست به شهادت میرسه. اخباری داریم از طریق اهل سنت، باز شیعه رو نمیگم، از طریق اهل سنت که رسول خدا خبر داده بود، امیرالمومنین خبر داده بود، خود امام حسین فرموده بود که من کشته خواهم شد، در کجا کشته میشم، جزئیاتش هم میدونست. و روایت امام باقر که انشاءالله یه وقتی باید پیرامونش بحث کنیم، در تفسیر عیاشی میفرماد اگر جمیع اهل زمین به کمک حسین میرفتن همه کشته میشدند، جمیع اهل زمین به کمک حسین میرفتن همه کشته میشدند. چرا؟ خیلی حرفیه. یعنی شما میگید ای کاش ما بودیم، بله ای کاش بودیم کشته میشدیم، نه ای کاش ما بودیم پیروز میکردیم حضرت رو پیروز میکردیم، نه ای کاش ما بودیم در رکاب تو کشته میشدیم. آقا بعد از این که ابا عبدالله به شهادت رسید و اهل بیتش اسیر شدن، این خیلی، چون اسارت تو مسلمان ها جنگ می شد، جنگ خود جمل و صفین و نهروان بین مسلمان ها بود، ولی هیچ وقت دیگه زن و بچه همو اسیر نمی گرفتن، به زن و بچه ها کار نداشتن، اونم چی؟ زن و بچه خاندان پیغمبر. وقتی اسیر کردن، شهر به شهر گردوندن، این خودش یک انفجاری درست کرد. و بعد از شهادت ابا عبدالله جامعه اسلامی دیگه روی خوش ندید. یعنی وقتی نیامدن امامشون رو یاری کنن، اول تو مدینه شورش شد، مدنی ها گفتن آقا حسین کشته شده، حسین خیلی ارزش داشت براشون امام حسین، درسته نرفتن یاری کنن ولی خیلی عظمت قائل بودن براش، نوه پیامبره، اهل سخاوت بود، ابا عبدالله سفره‌دار بود، 300 خانوار تحت پوششش بودن که هر سال آذوقه سالشون رو بهشون میداد، اهل سخاوت، اهل عبادت، اهل کرامت، نوه پیغمبر، عالم. عده‌ای از علما گفتن بریم پیش یزید ببینیم آخه چه اتفاقی افتاد. اینا وقتی از پیش یزید برگشتن، مردم پرسیدن ها چه خبر؟ گفت ما میترسیم سنگ از آسمان نازل بشه. برای چی؟ ما دیدیم یزید شراب میخوره. اینا هم آدمای معتقدی بودن تو مدینه. ما دیدیم یزید قمار میکنه، یزید زنا میکنه، بل بنات و الامهات، با دختران و مادران زنا میکنه. حالا یعنی چی؟ یعنی با مادران، یعنی با زنهای معاویه، با دخترهای خودش به این معناست. بعضی گفتن نه، یعنی هم با دختر زنا میکنه هم با مادر دختر، چون با دختری اگر خدای نکرده کسی زنا کنه مادر او محرم میشه بهش. شما ازدواج میکنی مادر زنت محرم میشه بهش. کسی خدای نکرده زنا هم کنه دیگه مادر اون دختر محرمه بهش، یا دختر اون شخص بهش محرمه. میگه اصلا اینا رو نمیفهمه. یزنی بالبنات و الامهات، با مادر و دختر زنا میکنه. بعضی ها جور دیگه گفت ترجمه کردن ها، بعضی ها گفتن یعنی با دختران معاویه، با زنای معاویه. حالا از چه کثافتی بوده؟ لذا اولین شورش تو مدینه شد، بنی امیه رو محاصره کردن. آقا مروان هم داماد عثمان بود، بعدن اولادش بنی مروان، مروانیان به حکومت رسیدن. و این بیشرف کسیه که میگه رأس مطهر ابا عبدالله رو فرستادن مدینه. تو تاریخ نقله است، نمیدونه آدم از چی بگه، چجور توجیه کنه بعضی چیزها رو. میگه این رأس مطهر رو گرفت پرت کرد طرف قبر پیغمبر، گفت یومون به یوم بدر، این در مقابل روز بعد که بزرگان ما رو کشتی. این مروان که این کینه رو داشت، جنگ بعد 60 سال قبل بوده ها، بین مشرکان و مسلمان ها بوده. و وقتی بنی امیه رو محاصره کردن، همین مروان زن و بچه‌ش رو برد پیش امام سجاد، گفت آقا میشه زن و بچه منو امام بدی، پناه بدی؟ گفت باشه، بفرست برن پیش بچه های من. اینا بنی امیه امان خواستن، گفتن ما از مدینه میریم، ما رو نکشید ما میریم. گفتن به شرطی که اگه لشکر یزید آمد راه ورود به مدینه رو یادشون ندید ها. گفتن قسم میخوریم. گفتن هری. از مدینه بیرون شدن، لشکر مسلم ابن عقبه از طرف یزید آمد رسید به مدینه. کسی که سرلشکر مدنی ها بود، پسر حنظله قسیل الملائکه بود. حنظله قسیل الملائکه داستانشو دارید که تازه دامادی بود که شب عروسیش صبحش غسل نکرده خودشو رسوند به جنگ و تو جنگ کشته شد با جنابت. رسول خدا فرمود می دیدم که ملائکه اینو غسل می دادن وقتی می بردنش بالا، معروف بشد به حنزله قسیل الملائکه. پسرش شد فرمانده شورشی های مدینه. آقا با لشکر اینا درگیر شدن، اون بنی امیه هم راه نفوذی رو به اینا یاد دادن، اون لشکره. آقا وقتی از پس جنگجوها برآمدن، سه شبانه روز مدینه رو، جان و مال و ناموس مدنی ها رو حلال کردن. می آمدن تو خونه، مردای خونه رو می کشتن، به زن و دختر تجاوز می کردن، سکه ها و چیزهای با ارزش رو بر می داشتن. تا سه شبانه روز 700 نفر از صحابی و قاریان قرآن، حافظان قرآن کشته شدند. غیر از مردم عادی ها 1000 تا دختر بدون شوهر بچه دار شدند. اصلا جنایتی کردند. واقعی حره. بعد گفتن خب بیایید، تسلیم شدید، حالا بیایید بیعت با یزید. بیعت به چه مبنا؟ گفت به این مبنا که شما بنده زرخرید یزیدید. یکی از بزرگانشون گفت من بیعت می کنم با یزید به شرط سنت شیخین، یعنی مثل ابوبکر و عمر. گفتن گردنشو بزن، گردنشو بزن همینجا. شما بنده زرخرید یزیدید، خودتون و زن بچه‌تون. ها امام تو یاری نمی کنی، فکر کردی درست میشه حسین رو یاری نکنی؟ داغ میذاشتن رو کمراشون، داغ بردگی. بعد رفتن طرف مکه. از مدینه که بیرون آمدن، مسلم ابن عقبه به تیر غیب مریض شد، مرد. که بهش میگفتن مصرف، مصرف ابن عقبه است، نه مسلم ابن عقبه. بعد اومد سراغ مکه، که اون موقع عبدالله ابن زبیر تو مکه علم خلافت بلند کرده بود و موجب درگیری شد، و مختار اون موقع تو مکه بود و نتونستن اون موقع مکه رو بگیرن، ولی زدن و خراب کردن و حریم کعبه رو شکستن. و تو فاصله هم یزید مرد. دو بار به خاطر این عبدالله ابن زبیر به کعبه حمله شد. شوم بود، کعبه رو کرده بود سنگر خودش. دفعه دوم عبدالملک مروان که حمله کرد، شکستن با منجنیق، کعبه رو ویران کردن، سد مکه رو شکستن، وارد شدن. عبدالله ابن زبیر فرار کرد داخل مسجد الحرام، جنگ کشیده شد تو مسجد. آقا تو مسجد الحرام پشه نمیشه بکشی، جنگو کشید تو صحنه کعبه. آخر در کعبه رو باز کرد، رفت تو کعبه درو بست با لگد. شامی اصلا این حرفا نمیفهمه. تو مدینه وقتی حمله کردن، مسلمونا میگه پناه میبردن به قبر پیامبر، شمشیر بود که وسط اینا کار میکرد. از قبر پیغمبر نمیفهمن، شما حرمت پسر پیغمبر رو نگه نداشتید. بعد شامی بی شرف بیاد حرمت قبر پیغمبر نگه داره. خب حساب دو تا چهار تاست. شما حرمت پسر پیغمبرتون رو نگه نداشتید، اونا حرمت قبر پیغمبر رو نگه دارن، محرابشو، که میگه مسجد پیغمبر پر بود از جنازه و خون. جنگو کشید تو صحن کعبه، رفت تو کعبه، گرفتنش تو کعبه، آوردنش بیرون. عبدالله ابن زبیر رو کنار کعبه گردنشو زدن. این فکر میکرد کعبه معجزه میکنه، اینو نگر میداره. فکر میکرد مثلا در پشت پرده، آقا اون موقع ابراهیم میخواست کعبه رو خراب کنه که ابابیل آمدن نابودش کردن، یزید نمیخواست کعبه خراب کنه که گفت این گردن اینو بزنیم، بعدم گفت کعبه رو درست کنید. چون شاید بگه آقا چرا مثلا اون موقع ابابیل آمدن کمک، اون میخواست کعبه رو خراب کنه، این میخواست عبدالله ابن زبیر رو بکشه. آقا جنگ و خونریزی به همینجا تموم شد. عرض کردم اون کاخدار کوفه به عبدالملک مروان گفت من شاهد بودم روزی که سر حسین همینجا که تو نشسته ای جلو پای ابن زیاد گذاشته شد. دیری نپایید سر ابن زیاد همینجا گذاشتن جلو پای مختار، دیری نپایید سر مختار رو همینجا گذاشتن جلو پای مصعب ابن زبیر، دیری نپایید سر مصعب ابن زبیر رو الان گذاشتن جلو پای تو. این بلند شد گفت این قصر رو خراب کنید، این شومه این قصر. چون گفت سر منم خب لابد. بعد همینجا تموم شد؟ نه، خون ریزی شد در عالم اسلام. بعد از ابا عبدالله خون ریزی شد در عالم اسلام. حجاج ابن یوسف ثقفی چیزایی نوشتن تو تاریخ در موردش، 300,000 نفر، 30,000 نفر، 300,000 نفر فقط تو زندانش مردن، فقط تو زندانهاش مردن. خیلی ها. اولین کسی بود که زن و مرد رو یه جا زندان میکرد. زندانهاش هم سقف نداشت، فقط دیوار، یعنی نه از سرما طرف رو حفظ میکرد نه از گرما. غذایی هم که میدادن نمک با خورده چوب، چوب آرد میکردن با دو سه تا چیز قاطی میکردن، یه نونی درست میشد که شور و تلخ و بلی از گرسنگی طرف چند روزی نمیخور رنگش سیاه میشد. بعد یه سفره چرمی داشت، میخواست غذا بخوره، یه شیعه رو باید میآوردن جلوی سر میبریدن، این شروع میکرد غذا خوردن. نیزه هایی هم اطراف خودش گذاشته بود، تمام سر بریده بالاش بود برای اینکه بترسونه. 14 تا جنگ کرد حجاج، 14 تا جنگ. اینا که گفتیم تو زنداناش مردن اینا جداست ها، اونا که تو جنگا کشته شدن جداست. تو 14 تا جنگش هم پیروز شد. یعنی دیگه اصلا عالم اسلام روی خوش ندید تا کعبه ویران شد، تا کعبه ویران شد. کعبه ای که حسین رو حمایت نکنه، یعنی مسلمونایی که امامشون رو حمایت نکنن کعبه شون پابرجا بمونه. این معناش اینه. شمایی که پسر پیغمبرتون یاری نکنید قبر پیغمبرتون حرمتش حفظ بشه، خب حرمت همه چیتونو میشکنن. بدترین تهمتم برای طرف این بود که بگن این شیعه است. به محض تهمت بیچاره میشد، به محض تهمت. تو این دوران حالا بازار جعل حدیث علیه اهل بیت و برای خلفا چه داغ سخنران ها سخنرانی می کردن در مدح معاویه، در مدح عثمان و ابوبکر، و یه جوری میخواستن برای اهل بیت یه جون، چون اهل بیت اسمتن اونا، هر چیزی نمیشه در موردشون گفت. آخه یه چیزی باید به دروغی بگه طرف که مردم باور کنن. بله، امان برداشته شد از امت اسلام، اما خون ابا عبدالله یه بیدارباشی داد. چرا اهل سنت چهار تا خلیفه قائلن؟ چرا بعد از حضرت علی دیگه نمیگن خلیفه؟ خب اونا مثل بقیه خلیفن دیگه. نه، این مال خون امام حسین بود که گفتن نه دیگه، اونا ملوکن، اونا دیگه حاکمن، حکامن، خلیفه نیستن. پس کجا به این نتیجه رسیدن؟ خون ابا عبدالله. و الا الان هم که الانه شما اهل سنت امیرالمومنین دارن، الان هم که الانه اینو امیرالمومنین دارن. یا ابا عبدالله، این که بعد از 1400 سال باید حفظ بشه مصیبت های ابا عبدالله، بی دلیل نیست. که ما به عالم اعلام کنیم ما پیرو و اهل بیت عصمت و طهارتیم. دین ما دین اهل بیت پیغمبره، نه هر کسی که با شمشیر خود بیاد و حاکم بشه بر مردم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، وقتی که لشکر اعدا هجوم کردن به خیمه های ابا عبدالله، آه از دمین که لشکر اعدا کرد شد، کردن فون به خیمه سلطان اولیا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یکی از دختر بچه های کربلا دیدم، یکی از اینها خلخال از پای من در می آورد، خلخالی مثل علنگو به پا می داختن. یه دیدم خلخال از پای من در می آورد و گریه می کنه. گفتم آقا چرا گریه می کنی؟ گفت آخه ما میدونیم شما بچه های پیغمبریم، داریم غارتتون میکنیم. گفتم اگر میدونیم ما بچه های پیغمبریم پس چرا غارت میکنی؟ گفت آخه من نبرم دیگری میبره. ای وای، ای وای، یا ابا عبدالله، یا قتیل العدیان، ای کشته شده به دست زنازادگان، ای کشته شده به دست حرامزادگان، ای کسی که بی شرف ها خیمه ها تو غارت کردن، ای کسی که نامرد ها دست به خون تو یازیدن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله حسين، 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 حسین، 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 حسین.
میگه دیدم یکی از بچه ها داره میدبه، دامنش آتش گرفته، یا با عبدالله قربان بچه بچه تو یا با میگه دلم سو خواستم آتش و دامنشو خاموش کنم، دنبالش دویدم، وقتی دید دنبالش میام ترسید، پا به فرار گذاشت. یه وقتی دارم بهش میرسم، ایستاد دست رو سر گذاشت، گفت آقا سلام، آقا سلام، از ترس به هم سلام کرد، گفتم سلام نترس، میخوام آتش دامن تو خاموش کنم. آقا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرج محمد وعلى آل محمد وعلى أمن عاد محمد وعلى آل محمد صلوات.